اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. رویا زمانی هستم. در این بخش برنامه نخست همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان. یک گزارش منتشر شده توسط وزارت خارجه ایالات متحده نشان می‌دهد که عدم تصمیم گیری روشن، عدم مدیریت متمرکز بحران و پیام‌های گیج کننده در جریان عملیات تخلیه نظامی از افغانستان در آگوست 2021 مانع تصمیم گیری درست مقامات این کشور شده است. این گزارش که روز جمعه 3 ماه جون نشر شد، خواستار اصلاحات از جمله انتصاب یک فرد مسئول در طول بحران‌های آینده و جدا سازی برنامه‌های اضطراری از ملاحظات سیاسی شده است. این گزارش نتیجه نهایی تخلیه، یعنی خروج 125,000 افغان از جمله 6,000 شهروند آمریکایی را در جریان عملیات تخلیه از افغانستان ستوده است. اما این عملیات با یک آزمون بزرگ روبرو شده است، زیرا منتقدین به این عقیده اند که مقامات ارشد اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نتوانستند تصمیم‌های واضح را در مورد اینکه کدام افغان‌های در معرض خطر باید از افغانستان خارج می‌شدند و موقع اتخاذ کنند. در این گزارش آمده است که تغییر مداوم پالیسی و پیام‌های عمومی از واشنگتن در مورد اینکه چی جمعیت واجد شرایط اسکان مجدد هستند و چگونه سفارت باید ارتباطات و جریان را مدیریت کند بر سردرگمی افزوده و اغلب حقایق کلیدی موجود در ساحه مد نظر گرفته نمی‌شد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با مناسبت انتشار این گزارش در یاد داشته شجاعت، نبوغ و فداکاری خارق العاده کارمندان این اداره را ستوده و تعهد سپرده است که توصیه های آنان را برای بهبود پیگیری کند. و ای گفت در واقع درس های آموخته شده قبلا به ما کمک کرده تا پاسخگویی ها را در اوکراین، سودان و جاهای دیگر بهتر هدایت کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جو بایدن از تصمیمش در مورد خروج قوای آمریکا از افغانستان دفاع کرد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش تازه خود در رابطه با خروج قوای آمریکا از افغانستان بر اداره فعلی و قبلی آمریکا شدیداً انتقاد کرده است. اما زمانی که در این مورد شب گذشته از رئیس جمهور بایدن پرسیده شد، گفت: باید شما هست که من در مورد افغانستان چی گفته بودم؟ من گفته بودم که القاعده در آنجا نخواهد بود. ما در آنجا حضور نخواهیم داشت. ما در این بخش از طالبان کمک می‌خواهیم. همکنون در آنجا چه می‌گذرد؟ با مطبوعات خود توجه کنید. من حق به جانب بودم. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در یک اعلامیه از این سخنان رئیس جمهور آمریکا استقبال نمود. در اعلامیه آمده است که آنها این سخنان جو بایدن را که گفت دیگر گروه‌های مسلح در افغانستان نیست، درک حقیقت می‌دانند. اما وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه خود که بر اساس 150 مصاحبه با مقامات سابق و فعلی آمریکا تهیه شده و روز جمعه به نشر رسید، گفته است که تصامیم رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ و تصامیم اداره فعلی جو بایدن در رابطه با ادامه قدرت حکومت قبلی افغانستان نتایج نامناسب داشت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید ازبکستان با ایفای نقش مهم و فعال در عرصه دیپلماسی افغانستان و در حمایت از مردم افغانستان ادامه میدهد. تام وست شب گذشته در توییتر خود از فرصت جدید صحبت با عبدالعزیز کاملوف، نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان، استقبال کرد. گفته می شود که در این صحبت روی منافع مشترک در رابطه با امنیت و ثبات منطقه نیز بحث صورت گرفت. قنسول حکومت طالبان در کراچی پاکستان میگوید شماری از افغانهایی که در زندان این شهر به سر میبرند اسناد دارند و چندین تن آنها بیمارند که باید آزاد شوند. عبدالجبار تخاری در ویدیویی که به رادیو آزادی شریک کرده است گفت روز جمعه 3 ماه جون که برابر با روز 2 عید قربان در پاکستان بود، به زندان لنده کراچی رفت و با زندانیان افغان دیدار کرد. وی اضافه کرد که با زندانیان دیدار کردم و حرفهایشان را شنیدم. در میان اینها بیماران هم حضور دارند که باید به صورت فوری رها شوند. در میانشان کسانی هستند که کارت دارند و بازداشت و زندانی شده اند. تخاری از حکومت پاکستان خواست خواست تا زندانیان افغان را به صورت فوری رها کند و آنها دوباره به افغانستان بازگردند. پیش از این منیژه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی، به رادیو آزادی گفته بود که از ماه جولای 2022 بدین سو صرف در ایالت سند پاکستان حدود 3000 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان زندانی شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. اردوی پاکستان میگوید که در جریان درگیری ها در مناطق از وزیرستان شمالی 6 جنگجوی مسلح کشته شده اند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که این رویدادها روزهای پنجشنبه و جمعه رخ داده است. هنوز مشخص نیست که در این درگیری نیروهای امنیتی پاکستان کدام گروه مسلح را هدف قرار داده اند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این درگیری ها هنگامی صورت گرفته است که نیروهای امنیتی با جنگجویانی که در این مناطق نزدیک به مرز افغانستان پناه برده بودند حمله کردند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه روسیه میگوید که ایران هفته آینده عضو دائمی و کامل سازمان همکاری شانگهای خواهد شد. سرگی لاوروف بروز جمعه 30 ماه جون گفت سند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در 4 ماه جولای از سوی تمامی اعضا، یعنی چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان امضا خواهد شد. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، سفر رسمیش به آلمان را که قرار بود روز یکشنبه آغاز شود، پس از آن به تعویق انداخت که اعتراضات خشونت آمیز معترضان با کشته شدن یک جوان 17 ساله توسط پلیس فرانسه ادامه یافت. ریاست جمهوری فرانسه گفته است که رئیس جمهور مکرون روز شنبه در یک تماس تلفنی با فرانک والتر شتاینمایر، رئیس جمهور آلمان، وی را از وضعیت جاری کشورش مطلع ساخته است. قصر الیزه گفته است که مکرون با در نظر داشت وضعیت جاری فرانسه مایل است تا در روزهای آینده در کشور باقی بماند. در همین حال اعتراضات خشونت آمیز در آن کشور در حال وارد 4 شب شده است که اعضای خانواده و دوستان مقتول برای مراسم خاکسپاری وی آمادگی می‌گیرند. پلیس کینیا 30 ماه جون اعلام کرد که در اثر از دست دادن کنترل یک موتر باربری و برخورد آن با سایر موترها و عابران پیاده‌رو در غرب این کشور، کم از کم 48 تن کشته شدند. جفری مایک، فرمانده پلیس، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تصادم در یک شاهراه بین شهرک کریچو و ناکارو رخ داده است. وی افزود تاکنون می‌توانیم کشته شدن 48 تن را تایید کنیم و مشکوک هستیم که یک یا 2 نفر هنوز زیر موترها گیر مانده باشند. مایک افزوده است که 30 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند که به شفاخانه ها منتقل گردیدند. وی هشدار داد که ممکن آمار تلفات افزایش یابد. ویلیام برانز، رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA، در مورد شورش نافرجام هفته گذشته در روسیه با رئیس استخبارات روسیه صحبت کرد. وی گفت در این مسئله آمریکا کدام نقشه نداشت. روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال روز گذشته گزارش دادند که پس از شورش هفته گذشته در روسیه، صحبت رؤسای استخبارات آمریکا و روسیه بلند رتبه‌ترین تماس میان دو کشور میباشد. هفته گذشته یفگینی پریگوژن، رهبر گروه سربازان اجیر به نام واگنر، با بغاوت نظامی جهان را تکان داد، اما زمانی که قوایش به مسکو نزدیک شد و ای خواهان متوقف شدن شورش گردید. گروه واگنر با رهبری پریگوژن در جنگ اوکراین به طرفداری روسیه نقش عمده داشت. و ایالات متحده آمریکا جمعه 30 ماه جون در تازه ترین نمایش قدرت علیه کوریای شمالی و ماجراجویی های هسته‌ای این کشور، بمب افغان های دارای قابلیت حمله کلاهک های هسته‌ای را بر فراز شبه جزیره کوریا به پرواز درآورد. طبق بیانیه وزارت دفاع کوریای جنوبی، بمب‌افکن‌های دوربرد B-52 در کنار سایر جنگنده‌های آمریکا و کوریای جنوبی در این رزمایش شرکت کردند. 2 هفته قبل ایالات متحده برای نخستین بار طی 6 سال گذشته یک زیردریایی هسته‌ای با قابلیت حمله 150 میزایل کروز نوع توماهاک را با آب‌های کوریای جنوبی فرستاد. زیردریایی USS میشیگان یک روز پس از شروع مجدد آزمایش‌های میزایلی کوریای شمالی به منطقه رسیده بود. بر اساس بیانیه وزارت دفاع کوریای جنوبی، اعزام بمب‌افکن‌های B-52 موجب افزایش نظارت استراتژیک ایالات متحده در شبه جزیره کوریا می شود. بر اساس بیانیه سیول و واشنگتن عزم راسخ خود را برای تقویت مواضع دفاعی ترکیبیشان به نمایش گذاشتند و به انجام رزمایش‌های مشترک با مشارکت بمب‌افکن‌های استراتژیک ایالات متحده ادامه خواهند داد. کوریای شمالی تمرینات نظامی آمریکا و کوریای جنوبی را به عنوان تمرین تهاجم نظامی در برابر خود تلقی می‌کند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. اظهارات تازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد گروهی القاعده در افغانستان با واکنش مثبت حکومت طالبان روبرو شده است. جو بایدن که روز جمعه در واکنش به گزارش تازه وزارت خارجه این کشور پیرامون روند خروج ایالات متحده از افغانستان پاسخ میداد، گفت که بررسی وی در مورد جلوگیری از حضور القاعده در افغانستان درست از آب در آمده. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید عزیز رحمان میشنوید.
یافته های یک گزارش تازه نشر شده ی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد چگونگی عملکرد این وزارت در جریان روند تخلیه امریکایی ها و متحدین افغانشان از افغانستان نشان میدهد که این وزارت قبل از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در طرح‌ریزی برنامه های کافی ناکام بوده است. در این گزارش مکررن حکومت فعلی ایالات متحده به رهبری جو بایدن و حکومت قبلی به رهبری دونالد ترامپ در مورد تلاش‌های قبل و بعد از خروج نظامیان آمریکایی از کابل مقصر دانسته شده است. در جریان روند خروج ایالات متحده حدود 124,000 نفر را از افغانستان تخلیه کرده بود، ولی جمهوری خواهان همواره رئیس جمهور جو بایدن را متهم کرده اند که مسئولیت شکست استخباراتی را که منجر به تصرف کامل افغانستان توسط طالبان شد و صحنه های پر هرج و مرج میدان هوایی کابل که در آن 170 افغان و 13 نظامی آمریکایی در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شدند بر عهده نگرفته است. اما رئیس جمهور جو بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا ناکامی ها و اشتباهات ایالات متحده در جریان روند خروج از افغانستان را میپذیرد یا خیر، چنین گفت:
نه همه شواهد در حال ظهور است. باید دارید که در مورد افغانستان چی گفته بودم؟ من گفتم که القاعده در آنجا نخواهد بود. گفتم که در آنجا نخواهد بود. من گفتم که از طالبان کمک خواهیم گرفت. حالا چه اتفاق می افتد؟ چه خبر است؟ رسانه های خود را بخوانید. من درست بودم.
یقول حق تبارک و تعالی.
ایالات متحده در ماه جولای سال 2022 ایمن از زواهری رهبر گروه القاعده را در یک حمله تیاره بدون سرنشین در کابل هدف قرار داد. واشنگتن همواره گفته است این قابلیت را دارد که القاعده را از راه دور مورد هدف قرار دهد. ولی عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اظهارات رئیس جمهور جو بایدن را درک حقیقت خوانده است. با گفته عبدالقهار بلخی این اظهارات جو بایدن آن گزارش گروه نظارت تحریم های سازمان ملل متحد را تکذیب می کند که گویا بیش از 20 گروه متخاصم در افغانستان حضور و فعالیت دارند. عبدالقهار بلخی تأکید کرده است که طالبان به هیچ کس اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کنند و افزوده است که در این راستا عملکرد آنان به فرمایش و کمک هیچ کس با شمول ایالات متحده انجام نمی‌یابد.
در حقیقت بعد از الزواهری القاعده یک سازمان ضعیف است در افغانستان. پس حرف بایدن درست است. و دومی که امریکا تانسته که همکاری استخباراتی طالبان پس از آگست 2021 کسب و جلب کنه. این هم درست است.
جو بایدن در حال پیرامون القاعده در افغانستان صحبت کرده است که گروه تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه می با نشر یک گزارش گفت که القاعده افغانستان را به مثابه لانه امن تلقی می کند و طالبان تعهدات قبلی خود را مبنی بر مبارزه با تروریسم عملی نکرده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در ادامه گزارش های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، وزارت خارجه حکومت طالبان به اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در خصوص عدم حضور گروه القاعده در افغانستان واکنش نشان داده و سخنان وی را درک حقیقت این کشور خوانده است. برای بحث بیشتر در این مورد نجیب خلیل مصاحبه با مریم معروف آروین تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما تقدیم میکنیم.
با در نظر داشت رویدادهایی که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رخ داد، مثل کشته شدن الزواهری، فکر میکنین که حضور القاعده در افغانستان واقعا کم رنگ است؟
از اونجایی که شما میدونین که نیروها و گروه های چون طالبان در ادوار متفاوت از تاریخ جهان در گوشه های متفاوت از جغرافیای جهان شکل گرفتن برای تامین اهداف مشخص، بدون شک در عقب عملکردهای طالبان و انسان شکل گیریشان برنامه های بزرگ و حتی متاسفانه خیلی مواقع مدون وجود دارد. اما مشخصا در باب بحث شبکه القاعده، شما میدانید که در سال 2022 در 31 جولای ایالات متحده آمریکا ادعا کرد که رهبر این گروه را در وزیر اکبرخان کابل در افغانستان از بین برده و طالبان زمان ادعا کردند که ما روی این مبحث تحقیق میکنیم و تا امروز شما میدانید که کوچکترین تحقیق که موثق در این راستان نکردند و همواره این را باعث تکذیب. بعد حالش با در نظر داشت آنچه که امروز نزدیک به یک سال میشه از یک چنین رویداد، بدون شک نیاز بود که ایالات متحده آمریکا و حتی فرد نخست این کشور به عنوان یک کشور هژمونی بتانه بگونه کاملا عمدی روی این مبحث یک بحث بزرگ را باز بکنه که بدون شک بحث حضور القاعده در افغانستان به همه قسم تضعیف شدنش را عنوان کرده. ما بر این باور هستیم که میان القاعده، میان حقانی و میان طالب تفاوتی وجود ندارد. ما امیدوار هستم که ایالات متحده آمریکا و نیروها و دستگاه‌هایی که در این راستا در این کشور کار میکنند، امیدوار هستم که در این راستا هم وضاحت‌های خودشان را داشته باشند که بالاخره اگر اینا نیروهایشان را وجودشان در افغانستان از بین برده شده، حتی به کمک طالب چگونه این وضاحت بیشتر را نیاز است که ارائه داده شود. در ضمن این یک بار دیگه با در نظر داشت این اظهارات و گزارشات منتشر شده، روشن می سازه که طالب ها چطور برادران دینی ایشان را برای تامین منافع ایشان و برای رسیدن در قدرت و ماندن در قدرت حاضر هستند که قربانی بکنه. و این بدون شک یک دار بسیار قوی بر متحدین طالبان هست و در این زمان این گزارش افشا می سازه که چطور طالبان در تلاش هستند که در چشم جامعه جهانی خاک بزنن و در تلاش این هستند
با توجه به تعهد امریکا مبنی بر مبارزه دوامدار علیه شبکه‌های تروریستی به خصوص القاعده در افغانستان، به نظر شما احتمال حضور این نیروها در افغانستان خود طالبان چقدر در تنگنا قرار می‌ده؟
طبق تعهداتی که طالب‌ها و جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده آمریکا در توافقنامه دایوت 1398 داشتن، ملزم هستن که روابطشان را با این گروه های تروریستی قطع بکنن. اصلا ما به این باور هستیم که قطع روابط صورت نگرفته و حتی در نزدیک و دو سال گذشته این گروه ها بیشتر تانستن با یکی دیگر نزدیکتر شوند تا اینکه از همدیگر فاصله بگیرن. ولی بدون شک که اگر طالب ها به تعهداتشان که برای جامعه جهانی و مردم افغانستان دادن و طبق توافق دوحه عمل نمی کنند و میگذارن که نیروهای خود سر در افغانستان فعالیت‌های خودشان را داشته باشند، اول در زودترین فرصت اگر روی اینا توجه صورت نگیره احتمالی است که خود از اینا به یک درد سر بتانه تبدیل شود.
بله.
در این زمان اینا بیشتر و بیشتر در تقابل با جامعه جهانی قرار میتن خصوصاً ایالات متحده آمریکا.
بله.
و در باب بعدی اگر روی از این گروه ها بیشتر توجه صورت نگیره افغانستان به پایگاه امن گروه های تروریستی تبدیل میشه.
بله.
متاسفانه در دو سال گذشته نشانه های در این باب وجود داشته.
یک سوال دیگر دارم، وقت بسیار کوتاست. بحث روی گزارش اخیر سیگار ادامه میدیم. طالبان از آغاز حاکمیت چند تا بال با تعذیرات مواجه هستند، اما کمک های بشری به افغانستان ادامه داشته. سیگار میگه که طالبان در توزیع این کمک ها مداخله میکنن، نظر شما چیست؟
ابتدا باید عرض بکنم و جالب است برای من حیث یک شهروند افغانستان بونو خلیل عزیز که چرا سیگار و خیلی از نهادهای دیگر از مباحثی که در افغانستان وجود دارد دیرتر خبر میشه. ما در نزدیک به دو سال گذشته تا اعتراضات متعددی که داشتیم بیان کردیم که طالب ها در این بحث کمک های 40 میلیون دلاری هفتهی که برای طالب ها متاسفانه در افغانستان میوه یک بخش بزرگ دلتک بکنندی طالب هست دخالت دارد. اما آل سیگار می ما پس را مطرح بسازم و یک بحث بسازد جدی است و میتوارستم که جهان به او توجه داشته باشه و در اخیر باید درست بکنم که تدیرات و فشارهایی که مردم ساختش متاسفانه کافی نیست به وضعیت مردم افغانستان و زنان افغانستان و جایی بهتر شد و روز بدتر شد.
خانم مریم معروف آروین، تشکر از وقتتان، سرفراز باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، ایالات متحده روی فراهم کردن مهمات خوشه‌ای به اوکراین غور می کنند. جنرال مارک میلی، لیدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، با بیان این مطلب گفت که سربازان روسی از بمب‌های خوشه‌ای در میدان جنگ در اوکراین استفاده می کنند و نیروهای اوکراینی بمب‌های خوشه‌ای را از سایر متحدین خود به دست آوردند. جزئیات بیشترین گزارش را از قدیر مشرف میشنوید.
مارک میلی، لیدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، روز جمعه گفت که ایالات متحده روی فراهم کردن دراز مدت تجهیزات فکر کرده و بحث روی این موضوع ادامه دارد.
اوکراینی ها آن را تقاضا کرده و سایر کشورهای اروپایی برخی از آن مهمات را برای اوکراینی ها فراهم کرده اند. این یک روند دوامدار است، یک پروسه تصمیم گیری است و من فکر می کنم که رئیس جمهور احتمالاً گفته است که بله، مطمئناً این مسائل روی میز است. در این مرحله هیچ تصمیمی گرفتن نشده است.
این نظامی ارشد آمریکایی گمان زنی های را رد کرد که گویا عملیات تهاجمی و ضد حمله ای اوکراینی ها بسیار به آهستگی پیش می رود.
فکر می کردم که عملیات اولیه 6-8 تا 10 هفته ادامه خواهد داشت. بسیار دشوار خواهد بود و بسیار طویل خواهد بود. هیچ کسی نباید در این موارد نگرانی داشته باشد. این یک مبارزه وجودی برای اوکراین است. ما آنها در حال مبارزه با یک کشور بسیار مهم 140 میلیون نفری هستند. اوکراین برای بقای خود می جنگد. ما تا جایی که ممکن است با آنها کمک می کنیم.
مذاکرات در مورد فراهم کردن مهمات بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین در حال صورت می‌گیرد که برخی از مقامات آمریکایی نگران سرعت آهسته این ضد حمله اوکراینی‌ها می‌باشند. به نظر می‌رسد هر گونه تصمیم برای فراهم کردن چنین تسلیحات به اوکراین باعث مخالفت و انتقاد سایر متحدان و گروه‌های بشردوستانه خواهد شد. بمب‌های خوشه‌ای در هوا باز می‌شوند و مهمات فرعی و اضافی یا بمب‌ها را به اطراف پراکنده می‌کنند. این بمب‌ها در یک منطقه بزرگ برای تخریب اهداف مختلف در یک زمان به کار گرفته می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که این بمب‌های خوشه‌ای توسط طیاره، توپخانه و میزایل ها می تواند به یک منطقه پراکنده شود. در حالی که ایالات متحده همواره از کمک دوامدار به اوکراین جهت ایستادگی و مقاومت در برابر تهاجم روسیه سخن رانده است، کیف خواهان کمک بیشتر از جانب واشنگتن و کشورهای غرب است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز جمعه گفت که ضرب الاجل مناسبه برای تقویت سرحدات شمالی کشورش تعیین شده است.
ما با دقت تمام واقعیت ها و هر دورنمایی را در همه جهات تجزیه و تحلیل میکنیم. با تصمیم قماندانی عمومی و جنرال نایف موظف شدند تا برای تضمین صلح سرحدات شمالی را تقویت کنند.
در حالی که تلاش ها برای تقویت اوکراین توسط غرب ادامه دارد تا این کشور بتواند با مقاومت و در نهایت کنترل دوباره خاک از دست رفته اش توسط روسیه نائل آید، اتحادیه اروپا هشدار داده است که روسیه پس از شورش مختصر گروه واگنر که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را ضعیف‌تر از آنچه قبلا تصور می‌شد نشان داد، بی‌ثبات و خطرناک‌تر شده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در صدد آن است تا مشارکت فزاینده دفاعی میان ایران و روسیه را برملا و مختل سازد. روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار بر اوکراین تا حال صدها درون یا تیاره بی سرنشین از ایران دریافت کرده است که از آن برای انجام حملات بر زیربناها و کشتار غیر نظامیان اوکراینی کار گرفته است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، با نشر بیانیه کتبی گفته است به نظر می رسد که مشارکت نظامی روسیه ایران در حال عمیق شدن است. کربی گفت ما معلومات داریم که روسیه مواد لازم برای ایجاد کارخانه تولید وسایل هوایی بدون سرنشین یا درون را در داخل روسیه از ایران دریافت کرده است. این کارخانه اوایل سال آینده به گونه کامل فعال شده می تواند. قصر سفید تصویری از یک ساحه صنعتی مربوط به یک خانه را که در شرق مسکو موقعیت دارد نشر کرده است. روسیه به تهران همکاری غیر منتظره دفاعی به شمول فراهم آوری میزایل ها و سیستم های الکترونیک و دافع هوا را پیشکش کرده است. او گفت به شمول شریک ساختن معلومات با مردم تمام ابزار دستاشته ایمان را به کار می بندیم تا این فعالیت ها را برملا و مختل کنیم و ما آماده کار بیشتر در این زمینه هستیم. به تاریخ 9 جون وزارت خارجه، تجارت، عدلیه و مالیه ایالات متحده مشورتی را در مورد فعالیت های مرتبط با صنعت تولید وسایل هوایی بی سرنشین ایران نشر کردند. کربی چگونگی این اقدام را در مصاحبه با صدای امریکا تشریح کرد. او گفت می خواهم اطمینان حاصل کنم که نهادهای خصوصی به ویژه شرکت های تکنولوژی این خطرات را درک کنند که محصولات آنان احتمالاً در دست ایرانی ها بیفتد و از آن برای تولید درون های ایرانی کار گرفته شود. در این صورت از آن برای کشتار مردم بیگناه اوکراین کار گرفته شده می تواند. پس هدف از این مشورت این بود تا درک کرده و براوندها و مقررات خود نظر افگنند. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در بیانیه نگرانی عمیق خود را در مورد همکاری فزاینده نظامی میان روسیه و ایران ابراز داشته و گفته است که اقدامات دو کشور فیصله نامه 2231 شورای امنیت ملل متحد را نقض می کند. این فیصله نامه کشورها به شمول اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را از انتقال چنین تسلیحات از ایران منع می کند. سفیر تامس گرینفیلد گفت نیاز فوری است تا به تقاضاهای جامعه بین المللی مبنی بر تحقیق این تخطی ها پاسخ شود. این کار منجر به نجات جان انسان ها می شود. ایالات متحده با کار با شرکای خود ادامه خواهد داد تا چنین فعالیت های بی ثبات کننده را برملا و مختل کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.